Muhammed ve accel ferecehum ve lana dağum ecmeyin. Yine nokteyi ro dişab بعد جلسه که صحبت کردیم یه مطلبی رو بنده خدمتتون عرض بکنم، بعد حالا عرض دیشبم رو داشته باشم. ببینید آقا، ما نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام، نسبت به قاسبین خلافت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و تابعینشون، اونهایی که تابع اونها هستن، اونهایی که دشمنان اهل بیت رو ملعون نمیدانند، یک دشمنان اهل بیت، دو اونهایی که دشمنان اهل بیت رو ظالم نمیدانند و ملعون نمیدانند، ما در قبال این جور افراد یه سری وظایفی داریم. در رابطه با قاسبین خلافت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، در رابطه با دشمنان اهل بیت، اونهایی که دشمنی کردند، مستقیما با اهل بیت علیهم السلام دشمنی کردند، ما هم وظیفه لعن داریم، هم وظیفه سب داریم. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ ما در اسلام سه چیز داریم تو این عنوان: یکی لعن، یکی سب، یکی شت. تجید؟ لعن یعنی چی؟ لعن یعنی دعا برای محرومیت از رحمت خدا برای شخصی. این رو بهش میگن دعای بر علی. تجید؟ نفرین. این رو بهش میگن لعن کردن. سب کردن چیه؟ سب کردن یعنی بیان صفات و حالات اون شخص. سب یعنی این، اشتباه معنا نشیه زمانی. شتم یعنی چی؟ شتم یعنی نسبت دادن یه سری عناوین که در اون شخص نبوده. ما شتم نداریم در دین، حتی نسبت به دشمنان اهل بیت ما شتم نداریم. او چیزی که از سب، خب، دشنام دادن نداریم، ناسزا گفتن نداریم. سزا، بله، سزا باید نسبت به دشمنان اهل بیت بگیم. یعنی آقا اینا احوالشون اینجوری بوده، خانوادهشون اینجوری بود، در نسلشون اینجوری بودن، اینا اینجوری. اینو بهش میگن سب. حاج آقا تو قرآن میگن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. خب ناس یعنی سب نکنید اونهایی که شما رو به سمت غیر خدا میخونن که ها. پس شما چی میگید سب کنید؟ آقا آیه منصوص العله است. آیه خودش تو آیه میگه علت این حکم در آیه هست، میگه لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. میگه جلو افرادی که شما رو به سمت غیر خدا میخونن به اینها سب نکنید که اونها هم شما رو و خدایان شما رو سب کنن. پس اگر یک جایی بود، مخفیانه ای بود، کسی متوجه نشد، آمد و انسان یه چیزی گفت و حقم گفت، سزا هم گفت، یه حرام نیست، اشکال نداره. پیغمبر اکرم فرمودن که بعد از من بدعت ظاهر میشه، فاکثروا من سب بهم، اینا رو زیادی سب کنید، یعنی اون چیزایی که توشون هست بگید. اما دایره لعن، چون دیشب یه جمله‌ای گفته شد احساس کردم بعضیا بر نتابیدن، دایره لعن انقدر وسیع نیست. ما در بحث اعتقادات انقدر دایره لعن رو وسیع نمیدونیم. افراد خاصی هستن که سزاوار لعنن. اون کسی که شیعه امیرالمومنینه، ما به محب کار نداریم. ببینید در محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام ولایت شرطه و براءت از دشمنان شرطه. توجه در محبت نسبت، ولی اون کسی که جزء موالیان اهل بیته، قائل به ولایت حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست، ما حق نداریم او رو لعنش کنیم. حق نداریم لعنش کنیم. چرا؟ ممکنه نظرش رو قبول نکنیم، ممکنه نظرش رو قبول نکنیم، کما اینکه ما نظر خیلی ها رو قبول نمیکنیم. گاهی وقتا تو بحث تاریخی و اعتقادی نظر خیلی ها رو قبول نمیکنیم، اما اینی که نظر یکی رو قبول نمیکنیم، این دلیل بری که لعن کنیم طرف رو؟ نه معاذ الله. شیعه امیرالمومنینه، جزء موالیان امیرالمومنینن، ما اجازه لعن نداریم. آقا ببینید میگم ما رو احدی جز اهل بیت تعصب نداریم، رو احدی ها، رو احدی جز حضرات معصومین تعصب نداریم. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه رحمت الله علیه، این بزرگوار چقدر خدمت کرده، یکیش مثلا مفاتیه. این بزرگوار خب میبینه تو بعضی از کتاباش بعضی اشتباه هم کرده، طبیعیه، چیز طبیعیه، آقا اشتباه کرده. فرق بین معصوم و غیر معصوم در همینه. شیخ عباس قمی گفته، میفهمی؟ بله خب میفهمم اشتباه کرده. شیخ عباس قمی تو مفاتیح یک جایی میگه کسی که این عمل رو انجام داد حاجت نگرفت، من شیخ عباس رو لعنت کنه. خب بنده خودم دو سه بار خوندم نگرفتم حاجتمو، چیکار کنم؟ حاج آقا بالاخره شما شاید شرایط، آقا ایشون مطلق داره میگه، نمیگه اگه کسی مقدمات رو انجام داد حاجتش داده نشد، من میگه نه این رو انجام دادید نگرفتید لعن کنید منو، حالا منم بعد لعنش کنم؟ نه اشتباه کرده دیگه. خیلی از این موارد مرحوم شیخ عباس قمی مثلا رضوان الله تعالی علیه بزرگوار قائل به ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه قبل پیغمبره، در صورتی که ما تاریخ میگه نه اینجوری نیست. هم مشکل تاریخی داره این نظر، هم مشکل اعتقادی داره این نظر که ما قائل بشیم حضرت خدیجه قبل پیغمبر ازدواج کرده بودن. این مشکل اعتقادی داره این حرف اصلا، ولی مرحوم شیخ عباس یا خیلی دیگه نقل میکنن تو کتاباشون اشتباه کردن. خاصیت غیر معصوم اینه، ما انتظار اشتباه از غیر معصوم باید داشته باشیم، ما از معصوم انتظار اشتباه نداریم، و اگر یک زمانی یه چیزی از معصوم دیدیم برخلاف نظرمون بود، نظر ما خودمون رو باید عوض کنیم، نه که بگیم معصوم اشتباه کرده، او که اشتباه نمی کنه. مثلا یه نمونهشو بگم، زهرای مرضیه سلام الله علیها تو ایام بستری بودنشون در منزل آمدن و متخلفین و قاسبین آمدن، بی بی راشون نداد تو منزل، گفت برید از خانه ما، خانه شما شما ران میبین برید گمشه میرون. آمدن دست به دامن امیر المومنین شدن، امیر المومنین آمدن در آمدن پیش زهرای مرضیه و فرمودن زهرا جان اینا آمدن پیش من چیکارشون کنم؟ جا داشت زهرای مرضیه سلام الله علیه به امیر المومنین بگه علی جان کیا واسطه کیا میشی برای ورود خانه؟ اینا رو میدونی کیان؟ برو نگاه کن در و دیوار و چادر و بقیه، من نگاه خودت نگاه. اما در جواب بی بی زهرا عرضه داشتن البیت بیتک و الحرت امتک و النساء تتبعن الرجال، خانه خانه توی، زهرا کنیز توی، زن از شوهر باید تبعیت کنه. اما اینا وقتی وارد خانه شدن، سلام کردن به بی بی، بی بی جواب سلام اینا رو نداد. جواب سلام مگه واجب نیست؟ ماها میگیم آیه تطهیر اهل بیت هم شاملن، اهل سنت میگن زنان پیغمبر هم شاملن، این اختلاف درش. اما شیعه و اهل سنت میگن مصداق کامل آیه تطهیر زهرای مرضی است دیگه، از زهرای مرضی مصداق کاملتر نسبت به اهل بیت ما نداریم. خب اگر ایشون طاهره مطهره هست، انسانی که پاکه، انسانی که معصومه هست، او دیگه خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، پس چرا جواب سلام نمیده؟ جواب سلام ندادن که کاف، جواب سلام ندادن که حرامه، که جواب سلام واجبه، که چرا بی بی جواب سلام نمیده؟ اینجا ما باید خودمون رو با معصوم تنظیم کنیم. بی بی زهرا او دوتا رو کافر میدونه که جواب سلام نمیده، از این دلیل محکمتر بر کفر اونها، بر کفر او دو نفر بی بی اونا رو کافر میدانه. فلذا تنها جا، یکی از جاهایی که جواب سلام واجب نیست، جواب سلام کافر واجب نیست، تجید. ولی غیر معصوم نه آقا، ظرفیت اشتباه داره. رو احدی که میگم، به خاطر همین میگم رو احدی جز غیر از معصوم تعصب نداشته باشید. ولی اگر اشتباه هم کرد، اگه شیعه اهل بیت علیهم السلام جز موالیانه، حق لعن نداریم ما که مثلا ریگ زیر دندونمون بیاد فلانی رو با فلان نظرش ما مخالفیم، اجازه لعن نداریم. دایره لعن انقدر وسیع نیست. بعد بدیش میدونید چیه؟ اگر طرف رو لعن کنیم مستحق لعن نباشه، برمیگرده به خودمون. خب فلذا اهل بیت علیهم السلام یه چارچوبی برای لعن با ضوابطش برای ما مشخص کرده. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی دیشب به اینجا رسیدیم که آقا مردمی که برای آب وضوی پیغمبر سبقت میگرفتن قطره ای از آب وضوی پیغمبر رو زمین نچکه، چطوری مردم ایستادن دیدن از بدن زهرای مرضیه سلام الله علیها داره خون میچکه روی زمین و هیچ کار نکردن. ما با سران فتنه الان کاری نداریم، ما با بیرگ و بیتعصب بودن مردم اون زمان کار داریم. اینا چرا کاری نکردن؟ چی شد؟ آیا پیغمبر اکرم نسبت به این خانواده سفارش نکرده بودن؟ کم سفارش دیده بودن نسبت به پیغمبر؟ فاطمتو بزعتو منی؟ فاطمتو روحی اللتی بین جنبی؟ فاطمه جان منه؟ فاطمه فاره تن منه؟ تو روایت داریم نسبت به زهرای مرضیه بیبی در یک روز به اندازه یک هفته بقیه رشد میکرده، در یک هفته بنزه یک ماه بقیه، در یک ماه بنزه یک سال بقیه. این رو بگذارید کنار این روایتی که میگه اذا قام الیها، زمانی که زهرای مرضیه وارد میشد پیغمبر قام الیها و رحب بها، حضرت بلند میشدن بدو بدو میرفتن به استقبال زهرای مرضیه و قبل بین عینیها، بین دو چشم بیبی رو میبوسیدن، قبل یدیها، دستان بیبی رو میبوسیدن، قبل صدرها، سینه بیبی رو میبوسیدن. یه زمانی بهتون نگن پیغمبر دست کارگر میبوسیده، کارگران مقامشون بالاست، اما نگن پیغمبر دست تنها کسی که در عمرش بوسیده و مأمور به بوسیدن اون دست بوده دست زهرای مرضیه است ولا غیر. این احادیث سلسله سندش به بنی امیه میرسه که پیغمبر دست کارگر میبوسیده. اینا رو جعل کردن که آقا اگر یک زمانی بگن خب پیغمبر دست زهرا رو بوسید، توی ناخودآگاه انسان باشه خب پیغمبر دست کارگرم میبوسید. نه، پیغمبر الا و لابد مأمور به بوسیدن دست زهرای مرضیه بوده ولا غیر. و اجلس آفی مجلسه زهرای مرضیه رو جای خودش جای میداده، محل خودش جای میداده. کم توصیه مگر شنیدن مردم نسبت به پیغمبر در رابطه با اهل بیت؟ ها، از 40 روز تا 8 ماه روایت در آیه تطهیر که نازل شد، صبح به صبح پیغمبر اکرم میرفتن دست میگذاشتن بر آستانه خانه امیرالمومنین و زهرای مرضیه و میگفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه الذین ذهب الله عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. این آیه را هر روز میرفتن میخوندن. مگر ندیدن توصیه هایی که پیغمبر در رابطه با امیرالمومنین کردن، در رابطه با حسنین کردن؟ آمد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا بهترین اصحابتون کیان؟ حضرت فرمودن سلمان، ابی ذر، اینا از بهترین اصحاب منن. عرضه داشتن یک عده گفتن آقا علی ابن ابی طالب، علی رو نگفتید جز بهترین اصحابتون؟ یک عده قلقلکشون شد. آقا رسول الله فرمودن تو سوال کردی از من از بهترین اصحابم، علی که جان منه، که علی که خود منم، علی جز اصحابم نیست، علی جان منه، علی نفس منه، علی خود منم، تفاوتی با هم نداریم. عزیز من اینقدر توصیه کرد پیغمبر اکرم نسبت به حسنین. پیغمبر رو منبرم تو مسجد، مسجد پیغمبر 4 تا ستون داشته، ستون چوبی، 4 تا حصیر داشته، سقفش هم 4 تا برگ خرما بوده. همین مسجد پیغمبر در نداشته، نرسید؟ چون زینتی نداشته درم نداشته. تنها زینتی که مسجد پیغمبر داشته، مرحوم عاشق قبا تو کهل البصر میگه، فقط یک چیز داشته، اوی هم که الحمدلله مساجد ما صدی نودش همچی چیزی رو ندارن. شاید به عدد انگشتان دست من ندیدم مسجدی رو داشته باشه، الان میبینم اینجا داره. مثلا صدی نود مساجد ندارن هم چیزی رو. تنها زینتی که مسجد پیغمبر داشته، خود پیغمبر گذاشته بودن، یک کاسه عطر ورودی مسجد گذاشته بودن که هر کی میخواد وارد بشه دستی بزنه تو همین کاسه، بزنه به خودش، خودش معطر کنه، خوشبو کنه وقتی وارد مسجد میخواد بشه. این حسیرا آفتاب میخوردن، لایش بر میگشت دیگه. پیغمبر رو منبر، مرحوم اشتهاردی میگه تو کتابش، تو سوگنامه میگه، میگه پیغمبر رو منبر بودن داشتن صحبت میکردن، ابی عبدالله وارد شدن، بوده 3-4 سالش امام حسین، آمدن پای امام حسین بی لبه حسیر گیر کرد، ابی عبدالله خورد زمین. همین که خورد زمین، وجود مقدس پیغمبر اکرم از روی منبر خطبه رو قطع کردن، دوان دوان آمدن پایین. آمدن ابی عبدالله رو در آغوش گرفتن، خاک از لباس سید الشهدا زدودن، شروع کردن سر و صورت ابی عبدالله رو غرق بوسه کردن. بعد به مردم گفتن آی مردم نفهمیدم چجوری از روی منبر بودو بودو آمدن پایین، از اینکه دیدم حسینم اینجوری زمین خورد. خب مردم ندیدن این رفتار رو؟ مردمی برخورد رو ندیدن؟ برخوردی که وجود مقدس. آقا یک شهید داریم ما جز شهدای کربلاست به نام انس بن حارثه. عجیبه یادم این آدم جز اصحاب صفه، بعد از مکه یعنی هجرت میکنه میاد مدینه، جز اصحاب صفه همراه با پدرش. زمان پیغمبر تو جنگ های پیغمبر هست، زمان امیرالمومنین همراه امیرالمومنین، او هم یک تاریخی داره. حالا هجرت میکنه میاد به بصره جنگ جمل، بعد میاد کوفه. دیگه زمان امیرالمومنین کوفه است، زمان امام مجتبی کوفه است. امام مجتبی که از کوفه میرن مدینه، این میمونه تو کوفه. طبقات الکبرای ابن سعد میگه تو طبقه خامسش فکر میکنم میگه یک شخصی به نام عربان ابن هیثم، یه آدم آمد از کوفه بیرون به سمت نینوا و نواویس و اینها. آمد اونجا دید وسط همین صحرا یه خیمه ای بناست. آمد جلو، گوسفندچرون بوده ای عربان ابن هیثم. میگه دیدم یه خیمه، آمدم دم خیمه دیدم انس تو خیمه. انس ابن حارث کاهلی اسدی. دیدم ایشونه. گفتم انس اینجا چیکار میکنی؟ گفت بچه‌ای بودم در رکاب در بر محضر پیغمبر. ابی عبدالله وارد شدن و هو ابن سلاس سنین، 3-4 سالش بود امام حسین وارد شد. آقا رسول الله ابی عبدالله رو در آغوش گرفتن و بعد فرمودن ان ابنی هادا، فرزندم میبینین یعنی الحسین، یقتل فی ارض یقال لها کربلا، در سرزمینی که اسمش کربلا هست کشته میشه. الا فمن شهد ذلک منکم فلینصره، هر کی او روز رو درکت حسینم رو یاری کنه. ایشون میگه من به اعتبار همین حدیث آمدم اینجا موندم که اگه کربلای اتفاق افتاد جا نمونم. خب این رو همه شنیدن، مگه کم سفارش دیدن از پیغمبر اکرم در رابطه با اهل بیت؟ ها یه قدم جلوتر، مگر کم از کنم از این اهل بیت علیهم السلام خیر رسیده به اهالی مدینه؟ مگه بدی دیده بودن؟ آقا دوست و دشمن، دوست و دشمن زبان به مد و ستایش اهل بیت علیهم السلام داره. حتی خود قاسبین خلافت اهل بیت، یه چیزی رو داخل پرانتز بگم آقایون، ما اجازه نقل فضائل از زبان دشمنان اهل بیت نداریم. اینو بدونید. حاج آقا میگن الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اویه که دشمن اقرار کنه به اون فضیلت. میدونید این جمله مال کیه؟ این جمله مال امرؤاسه. نزدید؟ نه، اتفاقا امام صادق فرمودن از زبان دشمنان ما فضائل ما رو نگید، که یک زمانی تقدس سازی برای اونا نشه. همین الان تو جامعه شیعه اسم ابن عبدالحدید معتزلی صاحب شرح نهج البلاغه وقتی میاد یک عده‌ای فکر نه بابا این مسکی نه متمایل به شیعه بوده. آقا برید نظریاتشو در خود شهر نهج البلاغهش بخونید، این چه مزخرفاتی رو در قالب شهر نهج البلاغه داره قالب میکنه. ما اجازه نداریم. چرا یک جا اجازه داریم فضائل اهل بیت از زبان دشمنانشون بگیم؟ او هم تو مناظره با خصمه، تو مناظره با طرف مقابله. والا در غیر او ما حق نداریم فضیلت‌های اهل بیت رو از زبان دشمنانشون بگیم، که براشون یک زمانی تقدس سازی. همین الان در رابطه با شافعی که یکی از ائمه اربعه اهل سنت دیگه، شافعی ها مثلا شافعی اینجوری میگه و مات الشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. شافعی مرد در حالی که نمیداند علی خدای اوست یا خدا خدای اوست. کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فی انه الله، در فضیلت آقای ما علی بس، همین بس که مردم یک عده فکر مونن او خداست. خب بی وجدان اگه تو همچین نظری داری خوشیه میشدی دیگه. محبت اونهای دیگه تو قلبت چیکار میکنه؟ نمیشه آقا، نمیشه. یکیش دروغه. به خدا قسم منم وقتی میبینم یک عده ای از اهل سنت اونهای دیگه میان حرم امام رضا یا حرم امیرالمومنین، منم خوشحال میشم که میان. اما یک زمانی فکر نکنیم آقا یکیش دروغه، یکیش دروغ. نمیشه، نور و ظلمت با هم جمع نمیشه آقا. دروغه یکیش، بالا برید پایین بیاید، یکیش دروغه. خداوند متعال میفهمون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا قلب برای یکی قرار نداده. محبت به زهرای مرضیه و محبت به قاتلین زهرای مرضیه یه جا جمع نمیشه. خودمون رو تیکه تیکه کنیم جمع نمیشه. یکیش دروغه، انشالله اوهرش دروغه، انشالله اهل بیت دستشون رو بگیره. ولی تا زمان این که محبت اونها رو به دل دارن نمو کاری باشون نداره. علا ایالن، منظورم اینه آیا مردم اون زمان که اهل بیت رو تنها گذاشتن از سمت اهل بیت بدی دیده بودن؟ یک کتابی داره مرحوم عاشق عباس به نام کحل البصر. بنده ای رو میگم هر تبعاتی هم داشته باشه مهم نیست برام. خب نرفتم، استخدام نشدم هیچ جا، با این که موقعیتش داشتم، با این که مدرکش داشتم، کارت پایان خدمتش هم داشتم، موقعیتاش هم داشتم، نرفتم که زبونم اینقدر دراز بشه. من نون احدی جز امام حسین سلام الله علیه نخوردم، از احدی هم نمیترسم. هر کی هم میخواد نون ما رو قطع کنه بفرما قطع کنه، ما از جز سفره امام حسین در آباد دیگه ای نداشتیم. خب میگم آقا به نظرم میرسه تمامی کتاب هایی که تو مدارس داره به بچه های ما تدریس میشه اینا بهایی ها نوشتن. مثلا اینگار میگه یه سری مزخرفات توی کتاب ها هست که آدم میمونه. آخه یه سری موارد شده اعتقادات، شده اعتقادات بچه های ما که وقتی میگی طرف اصلا میگه ای بابا، انقدر یارو رو تابو نکردن، بزرگش نکردن که وقتی یکی مثل من میاد میگه طرف میمونه حرف این رو قبول کنم یا او رو. خب این رو که کمتر میشنسه بس این رو قبول نمیکنه دیگه، یا او دیگه او شخصیت فلان. بابا خدا لعنت کنه گوینده سراینده شعر از علی آموز اخلاص عمل رو، خدا انشالله با اعتقاداتش محشورش کنه، خدا با بزرگانه که از بهشون معتقده محشورش کنه اون رو. این همه گند تو اشعارش داره، بعد میبینید کتابهای بچه های ما پر از این اشعاره. یکیش همین جریان جنگ خندقه از علی آموز اخلاص عمل رو، حالا اسمشو نمیارم دیگه، میدونید که میگم. دشمنان اهل بیت برای زدن چهره اهل بیت خودش یک منبر جداگانه میطلبه. من زمانم رو به اتمامه، عرض کنم خدمت سریع بگم، فقط در حدی که متوجه بشید میگم. دشمنان اهل بیت برای زدن چهره اهل بیت سه تا کار کردن که شما دو تا کارشو شنیدید. یک، تا تونستن برای مخالفین مکتب اهل بیت فضیلت جعل کردن. لاستیک هم یک مقداری باد میشه دیگه، بیشتر بادش کنیم ترکه دیگه. هرچی اومدن فضیلت عرض کنم برای اینا بتراشن، تراشیدن، تراشیدن، بابا دیگه از این بیشتر نمیشه، الان میترکه دیگه، جا نداره دیگه از این بیشتر. کار دوم چیکار بود؟ آمدن منتسبین به اهل بیت رو زدن، چهره منتسبین به اهل بیت رو زدن. آمدن تا تونستن چهره حضرت ابو طالب رو زدن، چهره حضرت عبدالمطلب رو زدن، چهره فاطمه بنت اسد زدن، چهره عرض کنم خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها رو زدن، چهره منتسبین به چهره خود اهل بیت رو که نمیتونستن بزنن، چهره منتسبین به اهل بیت رو زدن. این دو تا کارو شنیدید که کردم. یه کار سومی هم کردن که شیعه غافل از این. خب که بعضی آقا میگن بریم کدوم کتاب رو بخونیم؟ خوندن کتاب اعتقادی خصوصا در رابطه با فضائل و مناقب اهل بیت بدون استاد و راهنما کار غلطیه. کار دیگری که دشمنان اهل بیت کردن، آمدن در دل فضائل اهل بیت یه سری رذائل جا دادن که اگه نگاه کنی فضیلته، ولی وقتی به عمقش میری این رذیل است. چهره اهل بیت رو زدن با اینا. یکیش همینه. امیر المومنین علیه السلام تو جنگ خندق هماورد طلبی کرد عمرو بن عبد ود ملعون، امیر المومنین رفتند و به میدان و کار ندارم. چه اتفاقایی افتاد؟ خودش بازی یک جلسه میطلبه. چه اتفاقایی افتاد؟ عرض کنم محضرتون که عمرو بن عبد ود زدن زمین، آمدن سر از بدنش جدا بکنن. خب اینجاش یه تیکه اضافه شد، میگه دیدن امیر المومنین رو سینه ام بلند شد یک دوری تو میدون زد. اینش دروغه، این تیکش دروغه. بعد وقتی آقا آمدن بهش گفتن آب شی جدا نکردی؟ گویی چی؟ آب دهان انداخت به صورتم، به مادرم توهین کرد، غضبناک شدم، خواستم اگه سر او رو جدا میکنم برای رضای خدا جدا کنم. خاک بر سرت کنه امیرالمومنین، مگه لحظه ای میتونه خشمش برای خودش باشه؟ ایخ مخالفت با اسمت داره که، این مخالفت با اسمت داره. امیرالمومنین لحظه ای خلاف خواست خدا حتی تصور نمیکنه که بخواد خشمش به خاطر خودش باشه، به خاطر خدا نباشه. از این موارد زیاد داریم ها، اگه من میخوام بگم وقت منبرم میگذره. یک نمونه دیگه شه فقط بگم به عنوان نمونه که بدونید هست. آخرین خانه ای که مرتبط با بحثم است، آخرین خانه ای که پیغمبر وقتی میخواستن از مدینه بیرون بره، خانه زهرای مرضیه بوده. وقتی هم از وارد مدینه میشدن، اولین خانه ای که میامدن خانه زهرای مرضیه بوده. آمدن یک روزی وارد مدینه شدن، وارد خانه زهرای مرضیه شدن، دیدن یک پرده قیمتی به در خانه زهرای مرضی آویزان شده. یک پرده قیمتی. پیغمبر ناراحت شدن رفتن. به بیبی گفتن بیبی پیغمبر ناراحت شدن. حضرت فرمودن از چی ناراحت شد پیغمبر؟ به حضرت گفتن که بیبی جان از این پرده قیمتی که شما به در خانه زده بودی پیغمبر ناراحت شد. زهرای مرضیه پرده رو کندن در راه خدا انفاق کرد. این رو برای چی میگن؟ این رو برای زهد زهرای مرضیه رو منبرام من خودم فراعون شنیدم که میگن. خب عزیز من، زهرایی که رضاها رضا اللهه، رضایت زهرای مرضیه رضایت خداست. بابا این دو تا چهارتای اعتقادیه دیگه. زهرای مرضیه که رضایتش رضایت خداست، میتونه لحظه ای کاری کنه که خشم پیغمبر رو به دنبال داشته باشه. اصلا العیاذ بالله زهرای مرضیه ای که رضاها رضا الله و سخطها سخط الله دیگه، رضایت بیبی رضایت خداست. العیاذ بالله از بیانم اسخایی میکنم از پیغمبر. وقتی بیبی راضین به این که این پرده به در خانهشون بخوره و از کاری که بیبی انجام میده خدا هم راضیه، پیغمبر چرا باید ناراحت شه؟ مثلا خشمگین بشه؟ از این موارد زیاد داریم. حالا تو جنگ خندق وقتی اتفاقات افتاد، رسم این بود که یک بزرگی رو وقتی رو زمین میافتاد، خب سر از بدنش که جدا میکردن، بدنش رو برهنه میکردن، غارت میکردن، مسلش میکردن. برای چی؟ برای اینکه روحیه لشکر مقابل در هم شکسته شه. هرچند پیغمبر اکرم نهی کردن از این کارا، نهی کرده بودن. تو زمان جنگ تحمیلی هم دیدید دیگه، وقتی میگرفتن فرمانده‌ها رو، اینا رو مثلا با لباساشون فوتیناشون و گردنشون منداختن که اون هیمنه ابهت اون لشکر شکسته شه، روحیه‌شون از بین بره. این کارا رو میکردن، جز تاکتیکای حالا جنگیه. علی‌ای‌حالن وقتی امیرالمومنین برگشت با سر عمرو بن عبدود، زره شور نداشت، شمشیر شور نداشت، سپر شور نداشت، لباساش در نیاورد، هیچ کار نکرد. عمر بن خطاب اومد جلو امیرالمومنین گرفت، گفت یا علی چرا شمشیر شور نداشتی؟ چرا زره شور نداشتی؟ چرا سپر شور نداشتی؟ شمشیرش قد می‌ارزید، زرهش مثلا 30,000 درهم میارزید، سپرش اینقدر میارزید، چرا ورنتن داشتی؟ امیر المومنین جان عالم به فدایی جوان مرد. امیر المومنین فرمودن عمرو بن عبدود بزرگ قوم خودش بود، نخواستم آبروش بره، نخواستم او ابهتش جلو قومش بشکنه. یا با عبدالله قربونت برم. آقا یه خواهر عمرو آمد بالا بدن برادر، وقتی نگاهش افتاد به بدن برادر، دو بیت شعر گفت، عاشق عباس تو کهل البصر داره، گفت لو کان قاتل عمر غیر قاتلهی لکنت ابکی علیه آخر الابدی. اگه قاتل برادرم عمر غیر از علی ابن ابی طالب می بود، تا قیام قیامت بر برادرم گریه می کردم. ولیکن قاتل عمر لا یعابهی من کان یعرف و بیزت البلدی. اما قاتل برادرم عمر یه آقای جوانمردیه که در بین مردم به جوانمردی و فتوت معروفه. اینا دشمنان بودن. دشمن و دوست از اهل بیت علیهم السلام خیر دیدن. اقرار به فضائل اهل بیت علیهم السلام دارن، دشمن و دوست. اینا چیزاییه که مردم میبینن. صاحب تفسیر البرهان میگه یک روزی امیرالمؤمنین با یک یهودی همراه شد، رسیدند به یک رودی. اون یهودی یک مرته یا مرته یک چوبی انداخ، سواری چوب شد، رفت او بره رودخانه. رو کرد به امیر، نمیشناخت آقا رو که، رو کرد به امیرالمؤمنین، یهودی خیبری هم بوده، رو کرد به امیر المومنین، گفت یا فتا لو علمت کما علمت لجریت کما جریتو. جوون اگه چیزی که من میدونستم تو هم میدونستی، همینجور که من از آب رد شدم تو هم رد میشدی. امیر المومنین جان عالم به فداش، یک نگاهی کرد به آب سنگ شد، سوار او شد، رفت اوور. وقتی رسید اوور، فعکب به علا قدمه، او یهودی خودش انداق به پای امیر المومنین، گفت یا فتا ما قلت حتی حولت الماء حجرا. جوون چی گفتی آبو سنگ کردی؟ امیر المومنین فرمودن ما قلت حتی عبرت علی الماء، تو چی گفتی از آب رد شدی؟ او یهودیه گفت جوون من خدا رو به اسم پیغمبر، به اسم وصی پیغمبر آخر الزمان خوندم، من یا علی گفتم از آب رد شدم. امیر المومنین فهمودن انا وسیه او، او اسمی که تو گفتی از آب رد شدی من خودمم، منم. مرحوم حافظ رجب برسی میگه ای رو، و مرحوم مستنبط تو القطره میگه، میگه یک روزی جناب سلمان نشسته بود، خب پیر مردی بود سلمان دیگه، نشسته بود، امیر المومنین هم حدود 30 سال، 30 خورده سال سنه، شوخی میکرد جناب امیر المومنین با سلمان، شوخی میکرد، یه دانه خورما منداخت سمتش، سمت جناب سلمان. جناب سلمان رو کرد به امیر المومنین، گفتش که یا علی مگر ما هم سن سال همیم که با هم شوخی میکنی؟ کارا چی، برو با هم سن سال خودت بگیر. امیر المومنین فرمودن که فکر کردی سن سال از من بیشتره؟ گفت خب ظاهرا ما نزدیک 200 خورده تا 500 سال هم برای جناب سلمان گفتن دیگه. گفت سن تو 30 سالته، اگه تو سنت از من بیشتره اهل باور باشی، ما انکار نکنیم اینا رو های زمانی، چون شما رو اهل باور میدونم میگم اینا رو، بعضی مواردو میگم. امیرالمومنین فهموندن اگه سنت از من بیشتره، بگو ببینم کنا در دشت ارژن کی جانتو نجات داد، چی بهش دادی؟ گفت آقا یک دستگلی، آقا در تو آستینش دستگل داره برد. گفت بفرمایید خدمت شما دستگل. سلمان بدو بدو آمد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله دارم کافر میشم. گفت چطور؟ گفت یا رسول الله من وقتی مسیحی شدم، آتش پرست بود دیگه جناب روزبه، در منطقه جی اصفهان، از اهالی جی اصفهان بوده جناب سلمان. گفت وقتی من مسیحی شدم، پدر و برادرم میخواستن بکشنم، نوجوونی بودم، مادرم منو فراری داد، فراری داد، آمدم تو منطقه دشت ارژن، نیاز به حمام استحمام پیدا کردم، رفتم داخل آب. وقتی آمدم از آب بیام بیرون، دیدم یک شیری کنار لباسامه، همونجا فریاد زدم تو بیابون، کسی نبود، گفتم یا ابوالقوس، به فریادم برس، میدونی که از کنیه های امیرالمومنین ابوالقوس دیگه، گفت یا ابوالقوس به فریادم برس. دیدم یک آقای آمد سر رو بسته، آمد این شیر رو کشت و ما رو نجات داد. چون بهار بود من دستگل بهش دادم، جمع کردم بهش دادم. از اونجا رفتم دمشق، شامات. بعد جناب سلمان از شامات آمده یهودی شد، آمد به مدینه. شما سلمان رو در مدینه کنار پیغمبر میبینید، در مکه که کنار پیغمبر نمیبینید که، در مدینه میبینید. گفت یا رسول الله او دستگولی که من تو بچگی از دشت ارجن شیراز جمع کردم حالا علی ابن ابی طالب تر و تازه او دستگول رو به من تحویل داد. یعنی اینا مواردیست که تو کتاب ها پوره ها، یه سری مواردشو میگیم که قابلیت گفتن داره. خب دوست و دشمن که اقرار به فضیلت اهل بیت داره. سوال امشب اینه که فردا شب شب آخرمونه انشالله جوابش بدیم، اینه پس اهل بیت چی کار کرده بودن؟ چرا مردم اهل بیت رو بعد پیغمبر تنها گذاشتن؟ ها؟ علت چیه؟ فایده ای بحث کجاست آقا؟ بعد از حدود دو ماه، بیش از دو ماه نوکری برای اهل بیت علیهم السلام، فایده این بحث در اینجاست که شیعه همیشه در خیمه امام قبلش گیر کرده. درسته؟ الان ولی زمان بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدائی است که او هم شرید و ترید و وحید و فریده. عزیزان من، صد جناب مسلم ابن عقیل وقتی تو کوفه تنها شد میگه آمد به دیوار خانه توعه تکیه زد، یتلدد و یمینن و شمالا، سمت راست نگاه میکرد سمت چپ نگاه میکرد، نمیدونست کجا میخواد بره، کجا باید بره. نمیدونم تا حالا غریب توی یک شهری گیر افتادید؟ من گیر افتادم که راه بلد نباشید، من گیر افتادم که راه رو بلد نبودم. آدم هی راست نگاه میکنه هی چپ رو نگاه، تازه تو جایی که همه دشمنن. اینجا به همچین حالت جناب مسلم ابن عقیل میگن شرید. شرید یعنی آواره، ترید یعنی ترد شده، وحید فرید یعنی بیکس، بیار، تنها، غریب. خاک بر سر من کنن این مجالس همش، آجرک الله یا بقیت الله، این مجالس همش، همه این مجالس برای فرج امام زمان دیگه. اصل اساسی همه جلسات ما برای فرج امام زمان. غیر اینه؟ غیر اینه ما نماز بخونیم برای فرج امام زمان دعا نکنیم؟ غیر اینه ما جلسه بگیریم برای فرج امام زمان دعا نکنیم؟ پس چرا امام زمان قربونش برم آقایی که یتع و فروش هم یمشی فی الاسواق، میاد تو بازاراتون دور میزنه، رو فرشاتون میاد قدم میزنه، ای آقا چرا باید وقتی اهل بیت برا ما میخوان تعریف کنن ایشون رو بگن تریده، شریده، وحیده، فریده، درمونده است، بیار و یاوره، غریبه؟ پس ما کیم؟ پس ما چیم؟ در طول تاریخ بشر به این سوالی که میگم خدا شاهده با یک بی سوادی مثل من حداقل یه دهه جواب داره، حداقل ها. ولی من میخوام فردا شب مختصر براش بگم. شما در طول تاریخ بشریت ببینید همیشه در خانه انبیا، در خانه اولیا، در خانه ائمه همیشه خلوت بوده، مشتریشون کم بوده، بیار و یاور بودن. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید هارون خلیفه مسلمین باشه، امام کاظم علیه السلام 17 سال 24 زندان عوض کنه که این زندان آخریش قریب 5 سال طول بکشه؟ چرا؟ شما میدونید امام کاظم رو چجوری شهید کرده؟ چون صحبت امام کاظم شد، میدونید؟ کسی میدونه؟ دو چهار تا نقل در شهادت امام کاظمه، چهار تا نقل که شما یکیشو شنیدید، او هم مسمومیته. یه نقل دیگه اینه، او سه تا نقل هم معتبره ها، این تو تاریخ قابل اعتباره، ولی انقدر وحشتناکه خب که نقل نشده، جایی گفته نشده. من یک نمونهشو میگم از او دوتا، او دوتای دیگر نمیتونم بگم دیگه، واقعا انقدر سنگینه. یک علت قتل امام کاظم رو اینجوری میگن، میگن دست و پای امام کاظم رو گرفتن تو زندان. خب العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، دست و پای امام کاظم رو تو زندان گرفتن. لا اله الا الله، لا اله، سرب داغ ریختن در حلق امام کاظم و آقا به شهادت رسید. این یک نقلیه که میشد بگم، تازه او دوتا نقل دیگر که اصلا نمیشه گفت. باید چرا باید ابی عبدالله علیه السلام که قرار زمین و آسمانه، با باید در کربلا تشنه غریبانه کشته بشه، یزید بشه خلیفه مسلمین، امیر المؤمنینی که نفسش هزار سلمان و ابیذر و مقداد درست میکنه، پشتش کیسه ای باشد دانه خرما، ازش سوال کنن آقا اینا چیه؟ حضرت بگه این هزار تا درخت خرماست. امیر المؤمنینی که باید نفسش هزار سلمان و ابیذر و مقداد و عمار درست بکنه، بره نخل آباد بکنه، بره چاه بکنه، یک عده‌ای که عرض کنم محضرتون از زبان پیغمبر بوزینه هایی بودن، اینا از منبر پیغمبر بالا برن، به حدی برسانند که در زبان جاهلیت هم و اخلاق ها نبوده. چرا باید جوری بشه؟ در طول تاریخ اینه. خب ما تاریخ و کار نداریم الان، که ما زمان یک آقای غریبی هستیم که این بزرگوار هزار و قریب 100 سال، 1100 خورده ای سال از بین ما مخفیه، از بین ما مخفیست که در بین ماست، زندگی میکنه با ما، ما میبینیم او رو ولی حواسمون بهش نیست. یک استادی داشتیم، این رو بگم عرض توسل کنم، یک استادی داشتیم بنده خدا رو از این ترورایی که میگن ترور بیولوژیکی و اینا، چون محدوده فعالیتش تو چیز بود، منطقه زاهدان اینا بود، کشتنش بنده خدا رو، و مشخص هم نشد چه بود. این بزرگوار من ادبیات باش میخوندم قریب سال 79 بود اگه اشتباه نکنم، بله 79 80 بود باش ادبیات میخوندم، خدا رحمتش کنه ایشون رو. یادم یک روز سر کلاس گفت طلبه ها تو روایت داریم که دوشنبه ها و پنجشنبه ها نامه عمل ما میرسه دست امام زمان، تو بعضی از روایات داریم جمعه ها میرسه دست امام زمان، تو بعضی از روایات روایت امام رضاست. حضرت فرمودن صبح و شب اعمال شما به امام زمانتون عرضه میشه. ایشون میگفت همین بعد ظهری صبحی، یکی میگن صبح و بعد از ظهر، کنایه طلوع آفتاب و غروب آفتاب دیگه، یعنی شروع روز و پایان پایان روز، نامه عملتون محضر امام زمان عرضه میشه. ایشون فرمودن همین صبح یا بعد از ظهر بشینید یک دعای فرجی بخونید، یک دعای سلامتی بخونید، یک زیارت آل یاسین بخونید، یک دعای عهدی بخونید، که اگر امام زمان نامه عملتون دید باز دروغ گفته، باز تهمت زده، باز غیبت کرده، باز نگاه حرام کرده، باز ظلم کرده، باز بد اخلاقی کرده، میشین امام زمان آقا والله بر گناهان ما گریه میکنه امام زمان ارواحون الال فدا. ایشون فرمودن یک دعای عهدی بخونید، یک زیارت آل یاسین بخونید، یک دعای سلامتی، دعای فرج، که وقتی آقای گناهان شما رو میبینه و گریه میکنه، او آخر کارش بگه نه، آخر کار یک دعا برای سلامتی ما کرد، یک دعا برای فرج ما کرد، حواسش به ما بود. حالا یعنی بین تمام او اشکایی که امام زمان برای ما میریزه، حداقل یک لبخندی ما رو لب امام زمان بیاریم که آقا ما برای امام زمان دعا کردیم، ما برای سلامتیشون دعا کردیم. حالا چه چیزهایی باعث این میشه که امام زمان تنها بشه، غریب بشه؟ همون چیزهایی که باعث این شد امیرالمومنین تنها بشن، فردا شب انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. شب سوم این محفل و مجلس صحبتم صحبت امام زمان ارواحنا له الفداست، منم روزه‌ای بخوانم